زیرا آنها گمان نمی کنند کسانی پیدا شوند که در روشنی روز قصد خروج از کوفه را داشته باشند.
با این همه مبادا به خاطر من مسیر رفته را بازگردی. برو خود را به مولای من برسان.
ما هر دو به مولای من خواهیم رسید. هی بریگان
آبیز، هزار مرتبه شد صدای پای اسب را شنیدم، خیال کردم رفتید.
چه شده؟
هیچ. بیا، مشک آب را فراموش کرده بودی.
آفراد دو منزل بیشتر راه نیست، نگران نباش، تشنه نمیمانیم.
یعنی نمیخوایی مشک آب را ببری؟
نه، قراولان اگر مشک آب را ببینم ممکن است دریابن که قصد خروج از کوفه را دارم.
بسیار. زره چه؟ آره برداشتی؟
آره، نگران نباش، بی زره با دشمن روبرو نخواهم شد. حتی اگر آنگونه که تو خواب دیدی دشمن با پار سنگ مرا نشانه گیرد.
نگو آبس، آنچه دیدم بی تردید رویایی آشفته بود. از آنچه برایت نقل کردم مرا پشیمان نکن.
من اما وحشتی ندارم اومنم. اگر آنچه دیدی رویای صادق باشد، اگر به جای باران سنگ از آسمان ببارد، هم لحظه ای از همراهی با مولای من حسین پشیمان نخواهم شد. رفتن به زیر باران سنگ برایم گواراتر از ماندن در این شهر تاریک و نفس کشیدن میان مردمان خواب زدش خواهد بود.
میدونم آبس، تو هر آنچه در توان داشتی برای بیداری این خواب زدگان انجام دادی. برو آبس، برو، اما بدان که به رفتنت رشک میبرم. تو با رفتنت هم از این شهر مهمان کش مصیبت زده رها میشوی، هم زمانی که سایه سیاه دروغ و تزویر کوفه را به تاریکی نشانده، سعادت همراهی با حق و حقیقت را میابی. خوشا به احوال تو آبس، تو میروی تا خود را از بند این شهر تاریک رها کنی. کاش من نیز قادر بودم تو را در این سفر همراهی کنم، سفری که اگرچه پر مخاطره است، اما سعادت همراهی با آزادی چون حسین ابن علی را به همراه دارد.
بعد از من بی تردید روزگار بر تو ربیع دشوارتر خواهد شد.
مرا واهمه نیست آبت ربیعه، اما آزمونی دشوار پیش رو دارد. با این همه تو را اطمینان میدهم که نخواهم گذاشت گزندی به او برسم.
دلم میخواست میتوانستم قبل از رفتنم ربیعه را میدیدم و با او وداع میکردم.
اما مصلحت این بود که تو در غیبت او عازم شوی. او بر این تصور است که تو امشب قبل از سحرگاه قصد عزیمت داری. این تنها ترفندی بود که با آن میشد بشیر و پدرش را آزمود. اگر تا سحرگاه امشب ماموران عبیدالله در این خانه را بکوبند، نیت واقعی آنها آشکار می شود.
اگر چنین نشد چه؟
خدا کند چنین نشود. خدا کند تردید و بدگمانی ما بی جهت باشد، هرچند که چندان امیدی ندارم.
نمیدانم چه باید کرد.
دل قوی دار آبس، تو با رفتنت و من با موندنم آنچرا که باید انجام می دهی. پس بیش از این تعلل نکن آبس. ربیعه اینک رفته تا بشیر را خبر کند. بهتر از پیش از آن که او با خبر شود تو از کوفه خارج شده باشی.
بسیار خوب، ربیعه را به تو می سپارم.
و من تو را به خدا می سپارم. سلام مرا به مولای من برسان و بگو که اگر چه کوفیان نامهربانند، اما هنوز هم در کوفه کسانی هستند که به شفاعت او امید دارند.
خدا نگهدار ام نعیمه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار آبس.
Ah. گران نخرید و ارزان ببرید که ارزان تر از این یافت نمی کنید. بیایید که هرمز رومی اموال خیش را به حراج گذاشته، از حریر چین و اطلس ماچین گرفته تا شال یمانی و دستار هندی، عطر و ادویه شامی و قند پارسی. بیایید
مرد رومی.
برادرزاده عابس،
خدا را شکر عاقبت تو رو یافتن. به حجره رفتم، درش بسته بود، پرسجو کردم، گفتم که تو در اینجا هستی.
آری، از امروز در زیر این سایبان اجناس خود را می فروشم. حتی یه حجره وشیر را به لقای صاحبش بخشیدم.
چی میگویی؟
دیگر میان من و او شراکتی نیست.
چرا؟
تا او را نشناسی در نمیابی. چرا؟ بگذاریم، یک قواره اطلس زیبا دارم که شایسته نو عروسان جوان است. نگاه کنید.
من باید هرچه زودتر بشیر رو ببینم. امری مهم پیش آمده. نمیدانی او کجاست؟
میخواهی کجا باشد جز بستر خواب؟
خواب؟ آن هم این وقت روز؟
برای بشیر تازه اول صبح هست. البته گناه از اون نیست. مقصر شمعون است که شبها برای او در خانهش سفره میچیند و همانجا هم برایش بستر خواب مهیا میکند.
شمعون کیست؟
او را نمیشناسی؟ آری، نباید هم شمعون را بشناسی. دختران عفیف خانواده های نجیب بی تردید نه نام شمعون را شنیدند نه از خانه بدنام او خبر دارند. افسوس، شاید اگر نامش را شنیده بودند مشتریان شبانهش را هم می شناختن.
دروغ می گویی.
هرمس رومی نه عابد است نه عاری از گناه، اما اهل دروغ هم نیست. اگر حرف مرا باور نداری، همان گونه که پرسجو کردی و مرا یافتی، باز هم پرسجو کن تا خانه شمعون را بیابی. یا نه، چرا پرسجو کنی؟ همین راه باریکه پشت قصابخانه را بگیری و بروی، بعد از گود شترچران ها به بیغوله می رسی که تنها یک خانه در آنجاست و آن هم خانه بدنام شمعون است. بی تردید بشیر را در آنجا خواهی یافت.
باور نمی کنم.
حق داری، اما همینقدر بدان دختر جان، آنچه گفتم حقیقت محض است. جای تو بودم بیشتر می اندیشیدم.
تو بدخواه او هستی، جزی نیست.
بدخواه او نیستم. خوب و بدش دیگر اثری بر سرنوشت من ندارد. من به زودی از کوفه می روم و دیگر به این شهر باز نمی گردم. راستی شنیدم که عمویت بشیر را به دامادی پذیرفته. حقیقت دارم؟
عمویم، خداوند، من باید بشیر را ببینم. باید تا دیر نشده از او بخواهم که مانع عمویم شود.
چرا میخواهی مانع عمویت شوی؟
مگر تو میدونی عمویم چه قصدی دارد؟
خب آن روز در پستوی حجره ناخواسته چیزهایی شنیدم.
چه شنیدی؟
بشیر میخواست بداند عمویت قصد پیوستن به حسین ابن علی را دارد یا نه.
باغ تماشا و برنامه نمایشی شب‌های تردید روزهای تاریک رو ساعت 23 دقیقه امشب یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند نشانه‌های مؤمن 5 چیز است: 50 رکعت نماز، نماز یومیه و نمازهای نافله، زیارت 40، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن و بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن. انشاءالله که همه ما از مؤمنان واقعی باشیم. فرارسیدن اربعین حسین رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم در ادامه بخش سوم برنامه از رادیو معارف شنونده برنامه پرسمان باشید. استاد محمدی به پرسش های اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن. ساعت هم 2:10.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم؟
و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. ایام اربعین سید الشهدا و یاران و اصحاب وفادارش را خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم و همچون برنامه‌های گذشته در محضر اوتدرستان و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد خوش آمدید. سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفزون و عرض تعزیه و تسلیت اربعین سید الشهدا امام حسین علیه السلام رو و برای همه عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفزون دارم و خودمان رو هم شاکرم که این توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. حدیث از امام عسکری علیه السلام نقل شده که علامات المؤمن خمس، نشانه های مؤمن 5 تاست. یکی 51 رکعت نماز که 17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت نماز نافله باشه و انگشتر تختم به یمین، انگشتر به دست راست کردن، تأثیر به جبین، پیشانی به خاک گذاشتن موقع سجده و جهر بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله رو در نماز بلند گفتن و زیارت اربعین. در واقع زیارت اربعین تجدید پیمان هست با شهدای کربلا که ما از شما جدا نیستیم و ما راه رو ادامه میدیم. و اربعین اصولا برای کماله در ادبیات عربی و ادبیات فارسی و از سایر ادبیات ها کما بیش همینطوره که اربعین حکایت از کمال داره. انسان وقتی به سن 40 که میرسه دیگه به کمال رسیده و تو ادبیات فارسی ما هم زیاد داریم، تو روایات هم فراوان داریم. بعضی از آقایون اومدن اربعینیات نوشتن،
بله.
کتاب های نسبتا قطوری که فقط 40 ها رو جمع و 40 ها رو جمع کردن. روایتی مثل اینکه مثلا من حفظ من احادیث و اربعین حدیث ها بعثه الله یوم القیامت آل من فقیه. هر کس که از احادیث ما 40 حدیث رو حفظ کنه و حفاظت کنه در قیامت جز علما و فقها محشور میشه. یا اینکه من اخلص الله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه. این روایت خیلی زیاد داره.
بله.
و در واقع در اربعین هم اربعین سید الشهدا همین مطلب اتفاق افتاد، چون قیام امام حسین دو مرحله داشت. مرحله اولش در عصر عاشورا تمام شد، به اوج خودش رسید و از هر جهت کامل و کامل بود. مرحله دوم که اهمیتش کمتر از مرحله اول نبود، این بود که این نهالی که کاشته شده بارور بشه و تنومند بشه و بشه ازش بهره گرفت. به عبارت دیگه اینکه کربلا در کربلا نمونه. ولذا اهل بیت علیهم السلام این رسالت رو به عهده داشتن که کربلا ببرن کوفه، ببرن شام، دو تا نقطه حساس که باید تبدیل به کربلا میشد. اون رسالت الهی و عظیمی که داشتن رو باید به انجام میرسوندن و به زیبایی هم به انجام رسوندن. هم حضرت زینب سلام الله علیها، هم حضرت سجاد سلام الله علیه و بقیه اهل بیت علیهم السلام به بهترین شکلی این رسالت رو انجام دادن. حالا برگشتن در کربلا که گزارش بدن که ما هم اون چی به عهده ما بود و خوب انجام دادیم. امام حسین علیه السلام این آیه رو در کربلا زیاد میخوندن: من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. اومدن بگن که ما هم که مرحله دوم بودیم، من ينتظر بودیم، به زیبایی نقش خودمون رو ایفا کردیم و هیچ تبدیل و تبدلی در راه پیدا نشد و اون نتایجی که آقا سید الشهدا به خاطر اون قیام کرد و اون این که از ریشه کن کردن اسلام توسط بنی امیه و شیاطین خارجی و داخلی جلوگیری بشه، اون نتیجه به دست آمد. اربعین در واقع اینه،
بله.
که این کمال حرکت سید الشهدا سلام الله علیه، با زیارت جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه اوفی و اهل بیت علیهم السلام در روز اربعین نشون داده شد که راه کاملا مشخص و روشن طراحی شده و این مسیر دیگه تا قیامت باز خواهد مان. اربعین میشه کمال حرکت آقا سید الشهدا سلام الله علیه که از مدینه شروع شد به مکه و از مکه به کربلا و حالا هم دوباره به کربلا ختم شد.
ممنون جناب استاد. صلوات برنامه را تقدیم میکنیم به محضر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
بله، همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه استاد مباحثی را مطرح می‌فرمایند. به بحث منابع علم امام رسیدیم که تعلیم از پیامبر، قرآن و استفاده از قرآن، الهام از غیب و تحدیث مطالبی بود که در برنامه‌های گذشته بیان فرمودند. با ادامه این بحث در خدمت استاد هستیم.
بله، مورد بعدی که باز از منابع علم امام حساب میشه استفاده از صحیفه ها و کتبی است که نزد امام موجود هست. در واقع اون کتاب ها و صحیفه هایی که به ارث به امام رسیده و نزد امام موجوده. امام صادق علیه السلام فرمودن داوود پیامبر علم انبیاء الهی رو به ارث برد و آنگاه علم داوود از طریق ارث به سلیمان رسید و سپس از سلیمان به رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم منتقل شد و ما از آن حضرت ارث بردیم. صحف ابراهیم و تورات موسی نزد ماست. اون کتاب اصلی که بر حضرت موسی نازل شد همون تورات بدون تحریف و همون انجیلی که از آسمان نازل شده و صحف ابراهیم و سایر کتاب ها. این حدیث از کافی نقل شده و امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن که پیامبر اکرم به من فرمودن ای علی، آنچه برایت مطرح میکنم بنویس. پرسیدم یا رسول الله، بیم داری که فراموش کنم؟ فرمود نه، چون من از درگاه خدا تقاضا کردم که تو را حافظ قرآن قرار بده، همون اذن واعیه که در روایت داریم. اما برای شرکای خودت، یعنی امامانی که از فرزندان تو هستن، ثبت کن و بنویس. به برکت آنهاست که بر امت من باران نازل میشود و دعای مردم به اجابت میرسد. به خاطر آنها عذاب از امت برداشته میشه و رحمت حق از آسمان فرود میاد. بعد اشاره کرد، سپس به امام مجتبی علیه السلام حسن اشاره کرد و فرمود این نخستین فرد اونهاست، یعنی اولین امام بعد از سو امام حسنه. آنگاه به امام حسین علیه السلام اشاره کرد و فرمود این هم دومین نفر اونهاست و دیگر امامانی که از فرزندان او هستند رو پیامبر معرفی کرد. این حدیث از جناب المودعه قندوزی است که صفحه 22 من نقل کردم. امام صادق علیه السلام فرمودن کتاب ها نزد علی علیه السلام بود و هنگامی که تصمیم گرفت به عراق مسافرت کند آن را نزد ام سلمه به امانت گذاشت و وقتی که به شهادت رسید کتاب ها به امام حسن مجتبی علیه السلام رسید و پس از ایشون به امام حسین علیه السلام منتقل شد و هنگام شهادت حضرت در اختیار علی بن حسین قرار گرفت و بعد از اون به پدر من یعنی امام باقر منتقل شد. روایت در این زمینه و نام و محتوای هر کدام از این کتاب ها فراوان هست. در کافی ما باب هایی رو داریم تحت عنوان این که مثلا جفر، حالا جفر ابیض، جفر احمر یا جامع علوی یا مصحف فاطمی و چیزی از این قبیل که حالا مثلا فرض کنید که آنچه که از احکام لازم بود که ثبت بشه در باید داریم که پیامبر املا می کرد و امیرالمومنین علیه السلام می نوشت، کتابی شده تحت عنوان جامع علوی که همه احکام مورد نیاز بشر از اول عالم تا آخر عالم در این کتاب نوشته شده. حتی العرش فی الخدش، اگر یه خراش به بدن این نفر وارد شد عرشش چقدره، چقدر باید دیه پرداخت بشه، همه اینها تو اون کتاب هست. این اسمش جامع علوی است. چنان که یک مصحف علوی هم داریم، بعد از رحلت پیامبر مولا امیرالمومنین علیه السلام عبا به دوش نینداخت، همه وقتش رو صرف جمع‌آوری قرآن کرد، قرآنی که به ترتیب نزول تدوین شده بود، قرآنی که همه شأن نزول ها و سبب نزول ها و محکم و متشابه و از خودم تفسیر و تأویل و همه اینها در حاشیهش نوشته شده بود و قرائتش عین قرائت خود شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. این مصحف را حضرت جمع کرد و اون الان نزد امام زمان علیه السلام موجوده.
بله.
مصحف آورد تو مسجد حضرت و فرمود این کتاب قرآن است که بر پیغمبر شما نازل شده. من بعد از رحلت پیامبر عبا به دوش نینداختم، اگر برای نماز خوندن این مصحف رو جمع کردم. گفتن نه، ما خودمون داریم قرآن و نیاز به قرآن شما نداریم، چون حواشی اون قرآن چیزی نوشته شده بود که با سیاست اونها جور نبود. چنانکه عرض کردیم توی یکی از برنامه‌ها که بعد از رحلت پیامبر جبرئیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل میشد برای تعزیت گفتن و برای دلداری دادن حضرت که حالا پدرتون جایگاه پیامبر در بهشت و اینها، آنچه که جبرئیل میگفت حضرت زهرا املا میکرد و امیرالمومنین علیه السلام هم مینوشت. این شده صحیفه فاطمیه که این در واقع قرآن نیست بلکه اخبار سیاسی عالم تا انقراض عالم هست. همینطور کتاب جعفر که علومی که باید امام در اختیارش باشه در این کتاب موجود هست و کتاب های از این دست که حالا بعضی شما خدمت دوستان عرض کردم، همه اینها نزد امام موجود است و امام هم از این منابع استفاده میکنه. چنانکه کتاب های دیگری هم بود، مثلا فرض کنید که عبادت های امیرالمومنین و رفتار مولا امیرالمومنین اسلام، اینا خود اهل بیت یادداشت میکردن. تو اون حدیث امام باقر عرض کردم که امام سجاد گفت که برو اون کتابی برخی از عبادت های علی بن ابی طالب توش نوشته رو بیار.
بله.
یا همین خود صحیفه سجادیه و کتاب های از این دست، اینها خود اهل بیت علیهم السلام یادداشت میکردن و نزد خودشون موجود بود. همه این کتاب ها الان خدمت امام زمان علیه السلام هست و اگر لازم باشه مثلا اصل تورات حضرت موسی، اصل انجیل، اصل زبور، همه اون کتاب های آسمانی که بر همه پیامبران نازل شده نزد ائمه علیهم السلام موجوده.
ممنون از شما جناب استاد. بنابراین منبع دیگه علم امام استفاده از صحیفه ها و کتبی که به امامان معصوم به ارث رسیده. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
ذاتش پنهان
عشق،
هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
پرسمان www.radiomaarif.ir
329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات شما شنوندگان عزیز هستش. سوال یکی از شنوندگان محترم آماده هستش که با هم دیگه میشنویم.
حاج آقا، من از وجود یه بچه عقب مونده خیلی عذاب بکشم، میخواستم ببینم من چیکار کنم که صبرم زیاد بشه در برای این بچه عقب مونده. گریه میکنم، یه موقع از خدا اصلا مرگشو میخوام، میخوام ببینم من چیکار کنم.
بله، ممنون از شما شنونده گرامی، در خدمت شما هستیم استاد.
اولین کار اینه که شما مطالعه کنید اون ثواب ها و آثار و برکاتی که این بچه برای شما داره. تو روایات ما هست، روایات قرآن هست، مثلا تو روایات مطلب خیلی به وضوح توضیح داده شده. شما خبر ندارید که روز قیامت همه اهل محشر به حال شما قفته میخورن، همه میگن کاش جای شما بودن. شما خبر ندارید که هر شبان روزی که با این بچه سر میکنید چقدر ثواب در نامه عمل شما نوشته میشه، چه درجاتی بر درجات شما افزوده میشه. و خبر ندارید که خودش از الطاف الهی است و از نعمتهای خداست. اگه اینها رو انسان بدونه، وقت نگاهش به این بچه دیگه نگاه یک عذاب نیست، نگاه یک بلا نیست. او رو در صورت بلا نمیبینه، در صورت نعمت میبینم. چه نعمتی! اما اشکال ما اینه که نگاه اونگونی که خدا گفته و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام فرمودن اونجوری نیست. اولین گام شما اینه که همین کارو بکنید، نگاه کنید ببینید که کسی که شما ازش پرستاری میکنید آیا بلای مصیبت یا نه، لطف و اونم از الطاف بزرگ خدا و از الطاف خفیه خداست. اگه این دومی رو متوجه شدید دیگه اون وقت به خودتون افتخار میکنید، به خودتون مباهات میکنید و از بودن با این بچه لذت میبرید و این بچه رو به عنوان بزرگترین نعمت خدا تلقی میکنید. مطلب دوم این که حالا بعد از این که شما این بلا رو به عنوان یک نعمت تلقی کردید که گام بلندیست، نیاز به تمرین هم داره. یه وقت که خسته میشید، ناراحت میشید، باز باید برگردید دوباره اونها رو مطالعه کنید و بعد هم یواش یواش با تمرین کردن این صبرها، تصبر بهش میگن، در روایات ما تحت عنوان تصبر ازش یاد شده، یعنی تمرین صبر کردن، یواش یواش ببینید که نه، خیلی براتون سخت نیست و راحت میتونید با این بلا کنار بیایید. باز تاکید میکنم که خود این تمرین صبوری و تمرین بردباری خودش یک گام بسیار بلند است. مطلب بعد این که خب شما ببینید که حالا این بچه، حالا مثلا ما نمیدیم عقب مانده ذهنی یا ناقص الخلقه چی هست، ولی همون هم تا حد زیادی قابل تربیت هست. یعنی به هر حال بچه ها درصد عقب ماندگیش من نمیدونم، اگر از 30-35 به بالا باشه پوش بهرش، اینا تربیت پذیرن. پایین ترش حفاظتی، حالا حفاظتی هم خودش باز کاریست و اون کار هم خودش یک جایگاهی داره، اما از 30-35 به بالا اینا تربیت پذیرن. شما وقتتون رو صرف همین کار بکنید و لذت میبرید از اینکه تونستید گامهایی رو در جهت کمال اون بچه و خودتون بردارید. مطلب بعد این که اگر یه وقت بی‌صبری کردید و ناراحتی کردید و اینها، توبه کنید و استغفار کنید و خدا هم شما رو خواهد بخشید و خود اون بچه هم در آخرت خداوند عوضی بهش خواهد داد که همه اهل محشر آرزو میکنن کاش جای این بچه بودن. یعنی خداوند جبران خواهد کرد درد و رنج های شما و اون بچه رو در آخرت، که خدا میدونه که اون جبران خدا و اون عوض هایی که خدا خواهد داد چقدر عظمت داره.
ممنون جناب استاد، انشالله این شنونده گرامی پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
استاد با اجازه شما یکی از سوالات پیامکی رو بخونم. شنوندهی با شماره 0919 چهار شماره آخر 5945 گفتن: سلام، چرا خداوند انسانی را جوان از دنیا میبرد و انسانی دیگر را در سن بالا و با رنج و بدبختی زنده میدارد؟ چرا راحتش نمی کنه؟ در خدمت شما هستیم.
چند نکته دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که اینکه خدا میبرد، نخیر، جوان که میمیره علل و اسباب خاص خودشو داره. اون جوان اجلش اجل معلقه، نه اجل حتمی، بنابراین میتونست 30 سالی هم عمر کنه. حالا اینکه علتش چیه ما خبر نداریم، ممکنه بیماری باشه، ممکنه تصادف باشه و چیزی از این قبیل، اما اینکه بگیم خدا بردش، نخیر، خدا میخواد انسان ها همه به اون سن لازمی که باید برسن برسن. این علل و عوامل، باز اینم بس تشریعی هست نه بس تکوینی. در تشریع خدا نمیخواد که هیچ انسانی، هیچ بنده ایش مثلا در کودکی یا جوانی از دنیا بره. اون مردنش معلول علل و اسبابی است. گاهی ممکن علل و اسباب معنوی باشه، مثلا فرض کنید که به نفع پدر مادرش یا به نفع خودش که زودتر بره که گناه کمتر کرده باشه.
بله.
و گاهی ممکن علل و اسباب مادی داشته باشه، مثل بیماری و مثل تصادف، چیز از این قبیل. این نکته اول. نکته دوم این که خب حالا اون جوانی که از دنیا رفته، اگر واقعا صلاحش باشه که از دنیا بره، خودش هم راضیه، چون حالا من مثلا 30 سال دیگه هم زندگی میکردم، تو این 30 سال ممکن بود که منحرف بشم، ممکنه گناه و کاری از این قبیل بکنم، پس حالا که رفتم در واقع نفع من در همین رفتن بود. اون پیری هم که مونده، ما که نگاه میکنیم میگیم خب این برای چی زندگی میکنه دیگه، نه لذتی از زندگی میبره نه. اما از اون طرف، از طرف معنوی که نگاه میکنیم، میبینید که این به شدت مورد عنایت خداست و این سببی است برای اینکه خیلی‌ها بهشتی بشن. کسانی که در خدمت این افراد هستن، کسانی که از خودم که به اینها احترام میکنن،
بله،
یعنی اینها میشن سبب بهشتی شدن دیگران، زمین که خودشون هم به شدت مورد رحمت و لطف خدا هستن، چون دیگه اون سن اون گونه رسیده. پس این نکته بعدی است که هر دو، اون رفتنش فایده داره، این هم موندنش فایده داره.
ممکنه ما این مصلحت‌ها رو ندونیم،
متوجه نیستیم، نمیدونیم، پشت پرده رو نمیبینیم که